من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
به نام خدای بزرگ، او که نام و یادش به دلهای عاشقان تراوت می بخشد و وجودشان را از معنویت سرشار می کند. به نام حضرت ذوالجلال خدای بی همتا و درود بر بنده برگزیدش محمد مصطفی و بر وصی ارجمندش علی مرتضی.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی.
معارفجویان گرامی سلام، امروز هم برگ دیگری از منشور امیر را ورق می‌زنیم و در محضر نهج البلاغه از کلام گوهربار علی علیه السلام با شما سخن می‌گوییم. موضوع چند برنامه گذشته منشور امیر نامه 45 نهج البلاغه بود، نامه‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف انصاری کارگزار خیش در بصره نگاشتند و او را به علت حاضر شدن بر سر سفره رنگین توبیخ کردند. در ادامه شرح نامه، حجت الاسلام والمسلمین جواد محدثی در برنامه امروز از بخش‌های دیگر آن سخن می‌گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. توفیق داریم که باز هم خدمت شما به شرح نامه‌های حضرت امیر علیه السلام بپردازیم. نامه 45 نهج البلاغه که خطاب اون استاندار بصره عثمان ابن حنیف هست و در این نامه عتاب‌آمیز که به خاطر حضور عثمان ابن حنیف بر سر سفره چرب و نرم و رنگین یکی از پولداران بصره که او رو دعوت کرده بود و سفره‌ای بود که همه پولداران شهر بودند و فقرا محروم بودند از شرکت در چنان ضیافتی، حضرت امیر به بهانه این مسئله مجموعی از رهنمودهای ارزشمند رو بیان می‌کنند که والی مسلمین، مسئولین نظام اسلامی و امانتداران پست‌های کلیدی در جامعه اسلامی چگونه باید باشند و مسئله ساده زیستی و پرهیز از تجملات و ثروت اندوزی و اینکه زهد داشته باشند و وابسته به این جلوه ها و زر و سیم دنیا نباشند از ویژگی های مسئولان اسلامی در این نامه مطرح شده. در ادامه این نامه می رسیم به این فراز که حضرت امیر می فرمایند: اعقنع من نفسی بان یقال هذا امیر المؤمنین بلا اشارکهم فی مکاره دهر او اکون اسوتن لهم فی جشوبت العیش. آیا من در پیش خودم و در نفس خودم به همین قناعت کنم و به همین بسنده کنم که بگند این امیر مؤمنان هست، در حالی که در سختی های روزگار و تلخی های زندگی با اونها شریک و همدرد نباشم یا اسوه و سرمشق تحمل سختی ها نباشم؟ خب از شرایط رهبر و پیشوا همدردی با مردم هست در سختی ها. این استفهام استفهام انکاریه. آیا قناعت کنم به اینکه به من بگن امیر مؤمنان ولی در سختی ها باشون مشارکت و همدردی نداشته باشم؟ یعنی هرگز چنین چیزی نیست و من کسی نیستم که دلم خوش باشه که عنوان رهبر و پیشوا و امیر مؤمنان روی من گذاشته بشه ولی بی خبر از سختی ها و رنج و درد های ملت خودم باشم. حالا این مسئله در حد رهبری جامعه به یک شکل مطرحه در حد کسی که استاندار، فرماندار، رئیس یک اداره است، تا برسیم به یک واحد کوچک اجتماعی که مثلا پدر در یک خانواده، اون هم برای خودش یک نحوه ولایتی داره و افرادی زیر دستش زندگی میکنن. چنین نباید باشه که انسان فقط به رفاه و آسایش خودش بیندیشه و از سختی هایی که زیر دستان متحمل میشن یا بیخبر باشه یا در سختی ها با اونها همدردی نکنه و در مشکلات خودش رو کنار بکشه. میفرماید من چنین کسی نیستم که صرفاً به لقب امیرالمؤمنین اکتفا کنم، ولی ولا اشاره کنم فی مکاره الدهر، در اون سختی ها و ناگواری های روزگار با اونها مشارکت نداشته باشم، یا اینکه برای اونها در جشوبت العیش، در اون تلخی ها و خشونت های زندگی و دشواری های گذران معیشت برای اونها اسوه نباشم. یعنی من باید به نحوی زندگی خودم رو ساده بگیرم که کم درآمدترین افراد هم وقتی نگاه میکنن که امیرشان و پیشوایشان این گونه زندگی میکنه، دلخوش باشن که به هر حال علی هم زندگی این چنینی و ساده داره و مایه تسلای خاطر اونها باشه. فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات، من برای این خلق نشدم که خوردن غذاهای طیب و طاهر و پاکیزه مرا مشغول کنه. شناخت فلسفه زندگی و هدف زندگی مسئله بسیار مهمیه. درسته خداوند نعمتهایی رو خلق کرده و چه کسی بهتر از مؤمنان به خدا که از رزقهای طیب و طاهر استفاده بکنن. در قرآن کریم هم آیات فراوانی ما بر میخوریم که خداوند به روح بندگان میکشه که کیست غیر از خدا که رزقکم من الطیبات، این رزقها و روزیهای طیب و پاکیزه و حلال رو در اختیار شما گذاشته و به شما روزی داده. پس اصل برخورداری از روزیها و طیبات رزق بد نیست. اون چی که بد هست اینه که این خورد و خوراک و معیشت و دنیا و زندگی انسان رو از هدف اصلی غافل کنه و انسان تبدیل بشه به یک مصرف کننده غافل و بیخبر از فلسفه خلقت. به همین جهت حضرت می‌فرماید که من خلق نشدم که خوردن طیبات مرا مشغول کنه و سرگرم کنه. مثل کالبهیمه المربوطه همها علفها، مثل چهارپایانی که اینا مربوطه هستن. مربوطه یعنی ربط و بستن. خب حیواناتی رو گاهی در آخرها می‌بندن و جلوشون علوفه و خوراک می‌ریزن و اینها صرفاً میخورن و شکمشون پر میشه و پروار و چاق میشن که بعد اینا رو بناست استفاده دیگه ای ازش بکنن. اول مرسلت شغلها تقممها، یا مثل حیواناتی که اینا مرسله هستند، تو آخر نمیمندن، اینها رو رها میکنن توی صحرا و مرتعها و چراگاهها میچرن و اینها همه سرگرمیشون تقمم هست. تقمم اینه که بخورن و حسابی بچرن از این چراگاه ها. تکترش و من اعلافها، از علفهای این چراگاه ها بخورن و شکمشون رو پر کنن. ولی و تلهو اما یرادو بها، و غافل باشن از این که چرا دامداران و چوپانان اینها رو در این آخرها بستن و بهشون علوفه و خوراک میدن یا رها کردن در صحرا بچرن. خب اینا رو میخوان پروار کنن که فردا ذبحشون بکنن، فردا اینها رو بفروشن. به قول شاعر، فریب تربیت باغبان مخور ای گل، که آب میدهد اما گلاب میگیرد. انسان باید هدف زندگی رو درک بکنه و اگر صرفا مشغول خوردن طیبات باشه و از هدف زندگی و خلقت غافل باشه، مثل همین چهارپایان میشه که اونها رو به چرا میفرستن تا فردا بناس اینها رو سلاخی بکنن.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در بخش دیگری از نامه خیش به عثمان ابن حنیف میفرمایند: آیا درباره خودم به این قناعت کنم که گفته شود این امیر المؤمنین است ولی در ناگواری های روزگار با آنان شرکت نبرزم یا در سختی زندگی الگوی آنان نباشم؟ زیرا من آفریده نشدم که خوردن غذاهای گوارا مرا مشغول بدارد، مانند چهار پایی بسته شده که تمام همت او علفش می باشد، یا مانند حیوانی رها به حال خود باشم که زبالدانها را برهم زند و از علفهای آن شکم خود را پر کند و از آنچه از وی خواسته شده غفلت بورزد، یا رهایم سازند یا برای زندگی بیهوده به حال خود واگذارند، یا تناب گمراهی را بکشم یا در راه منحرف به کجروی افتم.
حضرت فرمودند که من چنین نیستم که خوردن طیبات مرا سرگرم کنه مثل حیواناتی که در آخرها بستند یا در صحرا رها کردند، و این نشناختن هدف زندگی سبب میشه که انسان زندگیش تبدیل به یک آخر مدرن باشه. اگر بنا باشه که ما از زندگی فقط خوردن و خوابیدن و چریدن رو درک بکنیم و ورای این زندگی مادی به اهداف خلقت پی نبریم، در واقع ما باختیم. ما مثل اون حیوانات رها شده در صحرا هستیم که داریم میچریم. و تلهو اما یراد بها، این حیوانات میچرن در صحرا ولی غافل هستن که چه اراده‌ای نسبت به اینها هست، یعنی میخوان چیکار کنن با اینها. او اترک صدا، چنین نیست که من به حال خودم رها شده باشم. او اوه ملعابثن، یا مرا عبس و بیهوده تو این دنیا رها کرده باشن. او اجر حبل الظلاله، من کسی نیستم که غافلانه زندگی کنم و ریسمان زلالت و گمراهی رو به دنبال خودم بچشم. او اعتصف طریق المتاهه، یا راه حیرت و سرگردانی رو طی بکنم. کلن شناخت ما از حضرت امیر علیه السلام چه در این نامه و چه در نامه بلند توصیه ایشون، وصیت نامه شون به امام حسن مجتبی که در برنامه‌های پیشین بحث کردیم و چه سخنان دیگر، این نگاه رو داریم که حضرت امیر جزء بهترین کسانی است که فلسفه بلند خلقت و آفرینش انسان رو و مقصد اصلی رو و راه رسیدن به اون هدف رو شناخته و سعی میکنه که دیگران رو به اون مسیر و راه رهنمون باشه. در ادامه حضرت به یک سؤال ذهنی افراد جواب میده که برای خیلی ها ممکنه پیش بیاد که ما علی علیه السلام رو به عنوان یک قهرمان، به عنوان یک سلحشور و فردی نیرومند که در میدانهای جنگ از خودش آن رشادتها رو نشون میده و خستگی ناپذیر هست و قدرت فراوانی داره میشناسیم و همه زورمندان جهان و قهرمانان و پهلوانان رو وقتی بخوان تشبیه بکنن به علی تشبیه میکنن و علی قهرمان قهرمانان حساب میاد. خب این علی علیه السلام با توجه به نوع زندگی که داشته، کم غذا میخورده، ساده زیست بوده، اصلا به دنیا علاقه و وابستگی و دلبستگی نداشته، پس این همه زور از کجا؟ این سوال در ذهن هست که حضرت به این شکل مطرح میکنن که بفرماید و کأنی به قائلکم یقول، و گویا من گوینده شما رو دارم میشنوم که این گونه میگوید که اذا کان هذا قوت و ابن ابی طالب، وقتی که قوت و قضای پسر ابو طالب علی علیه السلام همینی باشه که ما داریم میبینیم، فقط قعد به ضعف و عن قتال الاقران و منازلت الشجعان، باید ضعف و ناتوانی او رو زمینگیر کنه از اینکه بتونه با هماوردهای بزرگ رزم و ستیز بکنه و با از درگیر شدن با شجاعان فرو بمانه. خب کسی که قضا نمیخوره، اینقدر ساده زیست هست، به دنیا تعلق خاطری نداره، به دو قرص نان اکتفا میکنه و به دو لباس ساده، چگونه میتونه با قهرمانان هم آوردی بکنه، حضرت این سوال رو این شکلی جواب میدن، میفرمایند که الا و ان شجره البریه اصل بعودن و روات الخضره عرق و جلودن. آگاه باشید که درخت صحرایی شاخ و برگش با صلابت‌تر و محکم‌تره و رویدنی‌های سبز سایه نشین کنار جویبارها پوستشون نازک‌تره. یعنی با یک تشبیه این سوال رو جواب میدن. ما یک وقت گیاهانی داریم که در سایه نرم و هوای لطیفی کنار جویباری دارن به سر میبرن و رشد و نمو میکنن، با کمترین بادی، با کمترین سوز سرمایی، با کمترین حرارت خورشیدی اینا خشک میشن. ولی گیاهانی هم داریم که در صحرا و در کوه و کمر به سر میبرن، در مقابل طوفانها، گرماها، سرماها. اون درخت هایی که پرورده دامن خشن طبیعت هستن و سختی ها رو تحمل کردن، مقاومتشون هم بیشتره. این گیاهان صحرایی، شجره بریه، اصل بعودن، شاخه هاشون بسیار محکم تره. ولی این روات خضره و سبززارهای لطیف، اینا عرق و جلودن، پوستشون خیلی نازکه. و نابتاتل عذیه اقوا وقودن، اون گیاهان صحرایی خودرو، اینها هم شعله قوی تری دارن و هم ابتع و خمودن، خمودی و خاموشیشون دیرتره. شما به این مثال دقت کنید، یک وقت آتشی روشن کردید، روی این آتش یک وقت روزنامه و کاغذ می‌ریزید، درسته در یک لحظه گر می‌گیره و شعله فراوان میشه ولی فوری هم خاموش میشه. ولی وقتی یک بوته درخت صحرایی، درخت جنگلی رو روی این آتش میگذارید، وقتی که گرفت، خب هم آتشش قوی تر و سوزنده تره و هم به این زودی هم خاموش نمیشه. خودش رو حضرت تشبیه میکنه که من پرورده دامن سختی ها و ناملایمت هستم و اگر زوری دارم، تکیه من به جای دیگه است. هم نیروی ایمانی دارم که خودشون در مورد کندن در خیبر فرمودن که با قوه الهی این کار رو کردم، و هم علی علیه السلام کسی است که در دامن سختی ها و دشواری ها بزرگ شده و نازک نارنجی نیست. بنابراین مثل درخت های جنگلی و صحرایی هم اقوا وقودن هست، آتش تند و تیزتری، و هم ابتع و خمودن، فروکش کردن این شعله هم کنتر و آتشی است دیرپاتر. خب جملات حضرت امیر ادامه داره که ما به همین مقدار تو این برنامه اکتفا میکنیم و بخش بعدی رو خدمت شما در برنامه دیگری خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زبان توان وصف تو را ندارد و قلم از نوشتن فضایلت عاجز است. کس را چه زور و زهره که وصف علی کند، جبار در مناقب او گفته هل عطا.
یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، نگاه ما به سوی تو.
عزیزان، به پایان برنامه امروز منشور امیر رسیدیم. تا برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
هر کسی که در پی فتوحات با تمام جان در آرزوی تو، هر کسی که در پی فتوحات با تمام جان در آرزوی تو.